هشتگ خبر.
رکورد تولید گاز کشور تا پایان سال شکسته می شود. وزیر نفت از قابلیت تولید بیش از 1,000,000,000 متر مکعب گاز در روز با نصب همه سکوهای 27 گانه پارس جنوبی تا قبل از نوروز 99 خبر داد. آقای زنگنه در حاشیه نشست با رؤسای دانشگاه‌های طرف قرارداد با صنعت نفت در باره سکوهای پارس جنوبی افزود 2 سکو از آخرین سکوهای پارس جنوبی، یکی امروز نصب شد و سکوی بعدی قبل از نوروز نصب خواهد شد. و گفت به این ترتیب همه سکوهای 27 فاز پارس جنوبی را نصب شده خواهیم داشت و ما را قادر خواهد کرد که تولید گاز از 1,000,000,000 متر مکعب در روز عبور کند. آقای زنگنه در خصوص آخرین وضعیت بنزین نوروز افزود سازمان برنامه باید در این خصوص به دولت پیشنهاد دهد و در صورت تصویب دولت برای اجرا به ما ابلاغ می شود. وزیر نفت با بیان اینکه ما اجرا کننده هستیم گفت من قرار نیست پیشنهادی بدهم و هرچه ابلاغ شود اجرا خواهیم کرد. صدای کار و تلاش ایرانیان، رادیو اقتصاد.
دوست دارم دوست داری دوست داری آب میوه های عالی میگیرم میگیری میگیری آب میوه های عالی میخورم میخوری میخوری آب میوه های عالی سالم خوشتم طبیعیست
انواع آب میوه های آلیس. آلیس برای خانواده.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود
سازمان از تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
مبارک باد حلول ماه رجب و مبارک باد حلول خورشید مخزن الاسرار توحید و شکافندی معماهای وجود و خجسته و میمون میلاد با سعادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. در خدمت شما هستیم و میمانیم. آخرین برنامه تولیدی این بخش رو تقدیم محصر شما خوبان شنونده میکنیم با عنوان ساعت صنعت. لطفا با ما بمانید تا ساعت 22:10 شب.
ساعت صنعت. ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد. ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد. خرسندیم که از این لحظه تا حوالی ساعت 22 از رادیو تخصصی اقتصاد برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع بزرگ کشور. لزوم توجه به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری با استفاده از ظرفیت های تولیدی کشور بر اساس مؤلفه ها و راهکارهای اقتصاد مقاومت. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و همچنین تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان. راه‌های شناسایی بازارهای هدف و حضور در کشورهای منطقه و در عرصه بین‌المللی در ارائه تولیدات صنایع کشور. بررسی مسائل و مشکلات صنایع و ارائه راهکارها با حضور مهمانان گرامی در برنامه ساعت صنعت. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست. از همین لحظه میتونید پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. خیلی تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که در برنامه پیشین هم برای ما محورهایی رو ارسال کردید. 100% من میدونم تیم برنامه ساز اینا رو در جدول کاری قرار میدن و شما صنعتگران عزیز میتونید شنونده برنامه‌ای باشید که خودتون پیشنهاد کردید به ما. ابتدای برنامه گزارش سرکار خانم لیلا علاقمند رو در خصوص محور برنامه با هم میشنویم، بعد من در خدمتتون هستم با مهمان گرامی ما.
استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی روز دنیا در صنعتی مثل صنعت تجهیزات مخابراتی جزء موارد لاینفک. نه تنها این صنعت بلکه تمام صنایع باید در این شرایط از فناوری‌ها و تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند بشه. رفتم سراغ آقای غلام حسین کریمی خراسانی. ایشون رئیس اسبق اتحادیه دستگاه مخابراتی بودند. دانش آموخته این صنعت در خارج از کشور هستند و البته در بخش خصوصی هم تولید کننده. ازشون پرسیدم که چقدر در این صنایع ما از فناوری ها و تکنولوژی روز دنیا بهره مند شدیم.
اصلا خدمت شما که ببینید بخش های دولتی که تولید به اون ترتیب چیزی انجام نمیدن، اونایی هم که قبلا انجام میشه تقریبا متوقف شده، اما در بخش خصوصی برای یه سویچ های اصطلاحا کم ظرفیت بهش میگن، یا اصطلاحا از نظر تکنیکی بهش پرابیس میگن، پرایویت اتوماتیک برانچ اکسچنج، یعنی مرکز تلفن های خصوصی که برای وزارتخونه ها، بیمارستانها، کارخونه ها، شرکت ها، حتی دیگه کوچکترین ظرفیتش توی فرانسه، مطب دکترها، شرکت های استفاده میشه. توی ایران الان داریم، ما یه سری شرکت هایی داریم خوب تولید میکنن، قیمتشون هم مناسبه، پشتیبانی فنی خوبی هم دارن، اون تا یه نقطه گلایه‌مندن از اینکه حمایتی از نظر عرض نمیشه که بتونن اینها اون قطعات لازم رو به موقع بیارن، ترخیص کنن و بتونن خط تولیدشون رو حمایت کرده باشن.
آقای کریمی، چقدر از این فناوری‌ها در ایران قابلیت بومی سازی رو داره و چقدر تلاش شده توی این حوزه؟
خب علاوه بحث امروز بحث توی صنعت مخابرات 95%ش نرم افزار هستش. ما الان خوشبختانه شرکت‌های خیلی قوی داریم و این شرکت‌های تولیدی بخش‌های آرندی دارن که از پشتیبانی شرکت‌های دانش‌بنیان و دانش‌پژوه بسیار خوبی برخوردار هستن. حالا من یه مثال بزنم، ما سویچی خریدیم از کره جنوبی، حالا اسم نمیاریم که برای اون برند تبلیغ بشه، باور کن دو تا شرکت عظیم رو اون کار می‌کردن، یه باگی داشت تو این سیستم حدود تقریبا 17 18 سال پیش من خاطرم هستش، یکی از شرکت‌های تولید کننده ما تونست اون باگ رو که خود تولید کننده نتونسته بود برطرف کنه، اینها برطرف کردن. پس بنابراین ما توانایی خیلی زیادی داریم اگر که اینها حمایت بشن در بخش خصوصی، به خصوص فنی مهندسی، که اینها در مجموعه خودشون از شرکت‌های همونطور که عرض کردم دانش‌بنیان و دانش‌پژوه خوبی برخوردار هستن، واحدهای آرندی خوبی دارن، منتها متأسفانه اون حمایت‌های لازم نمیشن. خب طبیعیه که باعث یه مقداری همکاری باشه بین وزارت صنعت و تجارت و وزارت امور خارجه که سفارتخون‌ها توی نمایشگاه‌های خارج از کشور جای مختلف حمایت کنن از این بچه‌های ما. ما نیروهای فوق‌العاده پرتوانی توی بخش نرم افزار داریم.
توی این حوزه آیا شرکت‌های دانش‌بنیان هم ورود کردن؟
ما هم دیگه اصلا جوین هستن. فرض بفرمایید اون شرکتی که داره کار تولید می‌کنه، خیلی از کاراشو با اینها جوین هستن، ما هم همکاری میکنن، باید هم این کار انجام بدن، نکنن پیش نمیزنن ببرن.
و تعداد این شرکت های دانش بنیان زیاده یا کم؟
زیاده. ما واقعا انقدر توان داریم که خیلی راحت میتونیم مثلا یک درآمد ارزبری اگر شرکت های فنی مهندسی ما حمایت بشن، ما میتونیم از خوبی داشته باشه برای مملکت ما.
بررسی فناوری‌ها و تکنولوژی روز در صنعت تجهیزات مخابراتی موضوعی است که امروز در ساعت صنعت در موردش به گپ و گفت می‌شیم. پس با ما همراه باشید.
ممنون از سرکار خانم لیلا علاقمند به خاطر تهیه این گزارش. خب متوجه محور برنامه شدید، ما امشب هم از ظرفیت ها و هم توانمندی ها و دستاورد های صنعتیمون در تجهیزات مخابراتی باتون صحبت میکنیم. مهمترین موضوع بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و بحث شرکت های دانش بنیان در این صنعت هست. فعالیتی که شرکت های دانش بنیان ما در اقصا نقاط جهان میتونن داشته باشن و فناوری هایی که استفاده میکنن و یک بررسی میکنیم موقعیت تجهیزات مخابراتی رو که اهمیت ویژه‌ای داره. مهمان گرانقدر ما که امینک در استودیو رادیو اقتصاد تشریف دارن جناب آقای دکتر داوود ادیب هستن، رئیس محترم هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران. سلام و عرض ادب، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید آقای دکتر ادیب.
سلام و عرض ادب.
خب عرض کنم خدمت شما که حالا در گزارشم اشاره شده بود به اینکه به هر حال وضعیت تجهیزات مخابراتی ما چگونه است، اما با سرعتی که دنیا داره و این که دیگه آنالوگ و دیجیتال پشت سر گذاشته شده، در این حال یک سری توانمندی و ظرفیت در کشور ما وجود داره که ابتکار عمل و خلاقیتی است که صنعتگران عزیز کشورمون داره. من از جناب عالی ابتدا میخواستم که یه معرفی بکنید به هر حال این صنعت خدمات تجهیزات مخابرات رو، حالا دستبندی هم میشه داشت که به هر حال در سالهای اخیر چقدر فاصله گرفتیم از اون به هر حال سیستم کابلی و حالا دیگه به سیستم اینترنتی و غیره وصل شدیم. میخواستم در این باره صحبت بفرمایید، بعد انشاءالله پرسش هایی هست در خصوص فعالیت صنعتکاران ما در تجهیزات مخابرات ایران.
موردی که فرمودید در خصوص تحولاتی که در طول دهه گذشته در خصوص تجهیزات مخابراتی شکل گرفته، ما شاهد چند در واقع تغییر تکنولوژیکی در طول 10 سال گذشته بودیم. اگر برگردیم به 2 دهه قبل، با مراکز کراسبار، مراکز کراسپوینت، مراکز رله‌ای مکانیکی، مراکز الکترومکانیکی و همونطور که فرمودید مراکز دیجیتالی رو شاهد بودیم که حجم عمده در واقع تجهیزات مخابراتی داخل کشور رو شکل میداد و توسط تولیدکننده داخلی تهیه میشد. ما با یک پارادایم بسیار بزرگی در طول چند سال گذشته باش روبرو بودیم که تغییرات تکنولوژیکی خیلی رشد در واقع تصاعد هندسی داشت که گذر از دیجیتال بود به سمت مراکز تلفن تحت شبکه IPv6.
بله.
که ما شاهد مراکز تلفن NGN بودیم که به نام Next Generation Network نام برده می شد. خب کشورهای پیشرفته، کشورهای توسعه یافته در این حوزه فعالیت‌های خیلی خوبی رو داشتن. اونایی که مدعی تکنولوژی بودن در دنیا و صاحب سبک و فناوری بودن، خب اونا موفق شده بودن که این تجهیزات رو تولید بکنن. در طول چند سال گذشته با توجه به تحریم‌هایی که در داخل کشور اتفاق افتاد و حمایت‌هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داد و همینطور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک سری شرکت‌هایی در داخل کشور رشد کردند که به نام شرکت‌های دانش‌بنیان معروف شدند و این شرکت‌ها تونستن همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت بکنند. یکی از دلایلی که باعث موفقیت این شرکت‌ها شد حمایتی بود که از طریق این دوتا نهاد صورت گرفت و موضوع بعدی این بود که دسترسی به اطلاعات روز دنیا مثل گذشته نبود. ما اگر نگاه بکنیم به فورچون 500 می‌بینیم که چند سال گذشته 20 اول کشورهایی بودن و شرکت‌هایی در واقع بودن که صاحب تکنولوژی در نفت، ماشین‌آلات و فولاد و آهن بودن. در طول دهه گذشته صنعت ICT جای این صنایع مکانیکی و صنایع کارگر محور رو گرفته. ما اگر به مارکت سایز آی سی تی نگاه بکنیم، چون حوزه مخابرات خب اخیراً ادغام شده، آی تی و سی تی در واقع شده آی سی تی، ما اگر صنعت آی سی تی رو در داخل کشور نگاه بکنیم، صنعت بسیار بسیار بزرگی هست. ما در سال 2019 برای بخش سخت افزار 7.1 بیلیون دلار ما حجم مارکت سایز سخت افزارمون در داخل کشور بوده و همینطور در حوزه نرم افزار 2.5 بیلیون دلار و در قسمت سرویس و خدمات 3 بیلیون دلار. خب این پیش بینی شده برای سال 2020 که این عدد 7.1 در حوزه سخت افزار بشه 8.7، در حوزه نرم افزار بشه 3.3 و همینطور در قسمت سرویس و خدمات بشه 3.9، که در مجموع ما 15.9 بیلیون دلار میتونیم مارکت سایز صنعت آی سی تی رو تخمین بزنیم. خب پس نتیجه میگیریم که یک صنعت بسیار بزرگی است در داخل کشور. ما هم میتونیم در داخل کشور خودکفایی صنعت داخلی رو داشته باشیم و همینطور میتونیم با بزرگ شدن این صنعت صادراتمون رو انجام بدیم.
بله. خب آیه دکتر، عرض میکنم که آیا در تولید صنایع مخابراتی در سالهای اخیر ما فقط این تکنولوژی رو خودمون از خارج وارد کردیم و اومدیم اسمبل کردیم، یا اینکه نه یک سری نوآوری های هم در این سند وجود داشته؟ یه مقایسه میخوایم بکنیم به هر حال اینکه چگونه از این ظرفیت ها، این فناوری ها در داخل کشور استفاده کردیم.
متاسفانه در سالهای گذشته مسئولین کشور که تولید داخلی رو میخواستن ارزیابی بکنن، خطکششون خطکش‌های درستی نبود و جاهایی که تولید بر اساس کارگر محور صورت میگرفت، این استنباط رو داشتن که اونجا تولید ملی داره صورت میگیره، در حالی که در دنیا تعریف جدیدی از تولید داره شکل میگیره که به نام عمق دانش معروف هست و همینطور نوها. خب ببینید، ما در داخل کشور افراد خلاق و نخبه و شرکت‌های دانش‌بنیان تعداد زیادی داریم که روی محورهای استراتژیک دارن کار می‌کنن و حلقه‌های استراتژیک تولید که اصلی‌ترینش طراحی هست توسط شرکت‌های داخلی داره انجام میشه. این که ما بیاییم تمام چیزها رو خودمون تولید بکنیم، خب مفهوم تولید داخلی نیست، مفهوم تولید ملی نیست.
بله.
ما در چند سال گذشته شاهد این بودیم که همگام با برندهای مطرح دنیا در 3 حوزه اصلی آی سی تی، یعنی تجهیزات پسیو، تجهیزات اکتیو و تجهیزات واسط، ما تونستیم محصولات خوبی رو داشته باشیم و الان اینا قابل رقابت و حتی قابل صادرات هست. یعنی اگر ما از لحاظ اون موقعیت سیاسی بتوانیم در کشورهای منطقه جای پای خوبی رو داشته باشیم، این محصولات رو میتونیم صادر بکنیم. من مثال میزنم خدمتتون. الان تکنولوژی انجین IMS محدود شده به چند تا برند مطرح در دنیا و در داخل کشور هم ما طراحان و تولید کننده هایی داریم که اینو تولید میکنه. سال گذشته و امسال مناقصاتی بود که معمولاً شرکت‌های خارجی برنده می‌شدند. خب امسال حجم بزرگی از این مناقصات به شرکت‌های داخلی واگذار شده. در حوزه SPC، در حوزه روتر، در حوزه تجهیزات SDH، تجهیزات ترانسمیشن SDM64 حتی در داخل کشور داره تولید میشه. ما الان تولید کننده هایی داریم در حوزه ICT که جیپان تولید میکنن. خب آخرین تکنولوژی روز دنیا در حوزه اینترنت IoT هست، اینترنت اشیا. الان در داخل کشور تولید کننده های بنامی داریم که تولید کننده های مطرحی هستن، در این حوزه دارن فعالیت میکنن و حتی محصولاتشون رو دارن صادر میکنن. خب پس از لحاظ عمق دانش ما کاملا عمق دانش بسیار مناسبی داریم و نسبت به خارجی ها هیچ چیزی کم نداریم. متاسفانه از لحاظ اون الزاماتی که یک تولید کننده میتونه در کشور کار بکنه، محدودیت هایی داریم که اگر سوال بعدیتون در واقع جهت‌دهی کنه به این موضوع، من میتونم شاخص های مختلفی رو مطرح بکنم که این شاخص ها باعث میشه که ما در داخل کشور تولید مرغوب داشته باشیم، بتوانیم فعالیت بکنیم و بتوانیم صادر بکنیم.
عرض کنم خدمت شما، من یه نگاهی میکردم به کارنامه نیمه دوم سال 97 این اتحادیه و دیدم که عملکردی که داره، نیاز بیشتر اعضای اتحادیه به نهادهای حکومتی است که تصمیم گیریشون در این زمینه جدیتر باشه، از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آیا در این راستا این همکاری ها صورت پذیرفته آقای دکتر ردی؟
بله. ببینید من میخوام به دو سه تا شاخص در دنیا، شاخص های مطرح اشاره بکنم. یکی از شاخص ها شاخص GII که بهش میگن Global Innovation Index.
بله.
خب 7 شاخص زیر شاخص داره که این چارچوب نهادی است، همونطوری که حضرت علی فرمودید این چارچوب نهادی برمیگرده به بحثای نهادی و حاکمیتی کشور. سرمایه انسانی و پژوهش هست، زیرساخت هست، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب و کار، خروجی های دانش و فناورانه و برون داده های خلاق. شاخص دیگری که ما داریم شاخص NRI هست که Network Readiness Index هست و این شاخص نشون میده که ما در داخل کشور آیا این فناوری رو تا چه حد آمادگیش رو داریم، که خب 4 تا شاخص مؤلفه اصلی داره: محیط، آمادگی، استفاده و تأثیر. ما توی محیط سیاسی و رگولاتوری رو داریم، همون چیزهایی که بحث روز تولید کننده ها هست که چطوری حمایت بشن. خب در این مدت عرض کردم صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت کرده، شرکت های دانش بنیان روش کردن، معاونت علمی فناوری واقعا خب حمایت های خوبی رو کردن. ما از سال 2011 وارد شاخص GII شدیم. ما توی سال 2013 رتبه‌مون 113 بود، بین در واقع 150-60 تا کشوری که در این رتبه بندی قرار داشتن. در سال 2018 ما شاخصمون شده 65، یعنی از 113 اومدیم رو 65. خب یعنی شاخص GII بهبود پیدا کرده. یا شاخص NRI ما رتبه 139 داشتیم که به 92 صعود کردیم و الان توی دنیا سنگاپور و فنلاند و سوئد توی شاخص NRI اول و دوم و سوم هستن. یا یک شاخص دیگری داریم به نام ICT Development Index IDI که این برمیگرده به 3 تا شاخه اصلی که زیر شاخص دسترسی هست، زیر شاخص مصرف و زیر شاخص‌های مهارت. ما اگر شاخص هامون رو نتونیم بهبود بدیم، نه تنها در داخل کشور بلکه در کشورهای منطقه هم نمیتونیم فعالیت بکنیم. ما یک مقوله خیلی مهمی داریم در رنکینگ های بانک جهانی که به نام دوینگ بیزنس هست. ببینید 10 تا شاخص داره این دوینگ بیزنس که هر سال کشورها میان بر اساس این 10 تا شاخص رتبه بندی میشن. ما باید سعی بکنیم که ورود به در واقع تأسیس شرکت که یکی از شاخص‌های این زیر مجموعه است و شرکت‌های دانش بنیان معمولاً به سختی در واقع میتونن این فرایند رو طی بکنن رو تسهیل بکنیم. ما برای اخص اعتبار الان رتبه 113 رو داریم، برای مالکیت رتبه 153، ایران الان رتبه 128 رو داره بین 190 کشوری که رتبه بندی کردن. اگر ما بتوانیم این شاخصامون رو تسهیل بکنیم و حاکمیت بتونه کمک بکنه، طبیعتاً ما میتونیم این فرآیندها رو تسهیل بکنیم.
آقای دکتر ادیب، این مستلزم داشتن یک راهبرد در این صنعت هست. طبیعی است که ما دیگه نه دوره آنالوگ نه دیجیتال، دیگه عبور کردیم دیگه. حالا به قول معروف این واقعیتایی است که بایستی در عصر رشد تجهیزات مخابراتی ما شاهد اون باشیم. پرسشم از شما این استش که ما اگر بخوایم یک مقایسه ای داشته باشیم از ظرفیت های عرض کنم که تجهیزات مخابراتی و فناوری هایی که استفاده کردیم، به نظر شما استاندارد و قابل قبول هست؟ و اینکه حالا گفته میشه که خب خیلی از کشورها توانستن مثلا اینترنت ملی بر خودشون درست کنن، نیازی نداشته باشن. البته ما یک برنامه خدمت جناب دکتر زنگنه معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فنی حرفه‌ای بودیم، استاد محترم دانشگاه، ایشون نکته رو اشاره کردن که حالا اینترنت ملی خیلی نمیتونه برای کشورها موثر باشه، باید همه کشورها به هم وابسته هستن، همه کشورها به هم وابسته هستن، که یه حرف درستی. اما در این حال ما اگر قرار استش که از فناوری‌های روز دنیا در تجهیزات مخابراتی استفاده بکنیم، باید از درون کشور خودمون اول این رو عرض کنم شروع کنیم و بعد بتونیم در صادرات خدمات فنی و مهندسی که حالا شما هم رئیس هیئت مدیره محترم این هستید و این صنعت هستید و مشاوران پیمانکاران صنعت مخابرات ایران، من خواستم در این باره صحبت بکنید که اولا در چه موقعیتی هستیم، چیکار کنیم اگر چنانچه نرسیدیم به این مرحله بتوانیم با موفقیت دست پیدا بکنیم.
بله. ما نیازی نیست که همه چی رو بیاییم و از اول اختراع بکنیم.
بله این درسته، این کاملا حرف درست،
از اول اختراع بکنیم. بله موضوع اینترنتی که فرمودید، خب ما میتوانیم هم اینترنت بومی خودمون رو داشته باشیم هم به اینترنت جهانی وصل شویم.
دقیقاً همین. بله
دو تا موضوع در واقع کاملا جدایی از هم هست.
بله
در مورد اینکه آیا ما چه
بس تجهیزات دیگه.
بله این که سوال فرمودید که ما چه جایگاهی رو در این حوزه داریم، ببینید من مثال اینترنت رو فرمودید، بذارید برگردم به اینترنت. مشترکین اینترنت در کل جهان 4 میلیارد ما مشترک در کل جهان داریم که از اینترنت دارن استفاده میکنن و ضریب تأثیرمون 53%، یعنی ما اگر میانگین بگیریم 53% جهان دارن از اینترنت دارن استفاده میکنن. مشترکین شبکه‌های اجتماعی در کل دنیا 3,296,000,000 هست که ضریبش در واقع حدود 42% قرار میگیره و همینطور مشترکین موبایل چیزی حدود 5 میلیارد رو در کل جهان داره که 68% ما میبینیم که مشترکین موبایل وجود داره. حالا برمیگردیم به ایران. جمعیت ایران تقریبا حدود 83 میلیون برابر شده. مشترکین اینترنت در ایران 56,700,000، یعنی ما ضریبمون 69%، یعنی از اون متوسط جهان خیلی بالا هستیم. مشترکین شبکه‌های اجتماعیمون 40 میلیونه که میشه 49%، و همینطور مشترکین موبایلمون 51,350,000 که میشه 68%. و نکته جالب این که افرادی که خط موبایل دارن و از موبایل دارن استفاده میکنن، تعداد موبایل ها 125,900,000 هست که ضریبمون 154%، یعنی هر فرد 1.5 در واقع عدد موبایل رو داره و این خب ضریب بسیار بالایی هست.
با این نکته که شما اشاره فرمودید به نظر میرسه ما بایستی تجهیزات مخابراتیمون خیلی تقویت بشه با توجه به رشدی که داشتیم دیگه، هم بله. مصرف کنن، همین که کشورهای منطقه هم نیاز به این دارن. فرض کنید این کشور افغانستان نباید دائم بره از کشورهای دیگه خیلی تکنولوژی وارد کنه و بعد ببینیم تازه بگن که اونجا سرعت اینترنت هم مثلا چند برابر اینجاست. یا برخی از کشورهایی که اصلا توسعه یافته هم نیستن. صحبت بر سر اینه که ما بایستی تجهیزات مخابراتی خودمون رو تولید بکنیم برای نیازهای داخلی و بعد برای صادرات. آیا واقعا در این سالها این مسیر خوب طی شده یا اینکه نبایستی راهبرد رو از به هر حال تجدید نظر درش بکنیم؟ آقای دکتر ادیب
ببینید همه اینا باید هم وزن هم باشه. اینکه ما بیاییم در یک قسمت هایی خودمون رو توسعه بدیم و در قسمت های دیگر توسعه نداشته باشیم اصلا امکان پذیر نیست. من یک شاخص رو اسم بردم به نام NRI Network Readiness Index که این شاخص آمادگی شبکه‌ای هست، یعنی ما باید شبکه زیرساختمون هم وزن با تجهیزاتمون شکل بگیره. در طول 2 سال گذشته شرکت مخابرات ایران هدف گذاری کرده برای تجهیز زیرساخت کشور به تجهیزات IMS ملتی میدیا سیستم، که این تجهیزات خب در دنیا داره در کشورهای توسعه یافته داره پیاده سازی میشه. همگرایی موبایل و تلفن های ثابت جزء بحثایی است که تو دنیا داره اتفاق میفته. شرکت مخابرات ایران به عنوان متولی قضیه باید قدم برداره، این بسترش رو پیاده سازی بکنه و بعد تولید کننده ها رو حمایت بکنه، تجهیزات بخره تولید کننده های داخلی و همینطور تولید کننده ها بر اساس اون شرایط موجود و بر اساس اون بازاری که وجود داره تولیداتشون رو بیان تقویت بکنن. اینها همه باید با همدیگه یک دست و یک شکل باشه. ما نمیتونیم استراتژی در واقع تهاجمی رو به کار ببریم، از یه طرف نهادهای دولتیمون استراتژی در واقع غیر تهاجمی رو داشته باشم که تولید نباید اینو رعایت بکنه.
بله البته این نکته که شما اشاره فرمودید بسیار مهم هست، به اضافه اینکه حالا شما بحثتون داشتن اقتصاد متوازن یا صنعت متوازن هست.
بله.
این که خب کاملا درسته. بله. هر اقتصادی بایستی اینا رو مد نظرش باشه. دکتر ادیب اگر اجازه بفرمایید که ما یه فرصتی از همکارانمون بگیریم، همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت از رادیو اقتصاد. توسعه توانمندی های فناورانه و توانمندی